أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث که تعدیل قانونی قراردادها با مبانی و قواعد فقه امامی قابل توجیه هست یا قابل توجیه نیست، بیان شد که تعدیل قانونی به معنای اول که تعدیل قهری، تعدیل قهری قراردادها، تغییر قرارداد سابق به قرارداد بدون نقص به صورت طبیعی و قهری، این معنا که توهم محض هست و قابل التزام نیست، نه با قواعد عقلایی در باب معاملات سازگاری دارد و نه با قواعد شرعی حاکم بر معاملات. اما تعدیل قانونی به معنای دوم که بر اساس قانون حاکم بر بلد، در مواردی که بقای قرارداد قبلی موجب تضرر احد الطرفین باشد، من به یده الامر حق داشته باشد که قرارداد قبلی را فسخ بکند و قرارداد جدید را با مضمون و شرایط جدید منعقد بکنه، این معنای از تعدیل قانونی با مبانی و قواعد فقه امامی قابل توجیه است. با این تقریب و این توضیح که بر اساس ادله ولایت فقیه در منطقه الفراق که شارع حکم الزامی ندارد، از آنجا که خود مؤمنین ولایت بر تصرف در اموالشون را دارند و فعل و همینطور در افعالی که از اونها صادر میشه، در جایی که تکلیف الزامی نباشه، خود مکلفین، خود مؤمنین اختیار انجام فعل، اختیار ترک فعل را دارند. در این موارد که خود اشخاص ولایت دارند، فقیه ولایت دارد و بر اساس ولایتی که دارد میتواند هم از راه امر و نهی وارد بشه که ولایت تکلیفیه فقیه در این مورد هست، و هم از راه مباشرت به تصرف اعتباری وارد بشود که از اون تعبیر به ولایت وضعیه فقیه در دایره منطقه الفراق می شود. البته این که تصرفات مباشرت فقیه در تصرفات وضعیه در مورد احکام وضعیه معنا داشته باشد، این در مورد حکم وضعی هست که مرتبط به رضایت مکلفین باشد، ولی احکام وضعیه‌ای که مرتبط به رضایت مکلفین نباشد بلکه حکم وضعی ثابت للموضوع هست بدون اینکه اختیار مکلفین نقشی در او داشته باشد، مثل تنجس شیء طاهر به ملاقات با شیء نجس، یا حتی در امور معاملات اینکه اتلاف مال غیر موجب ضمان می شود، در تحقق ضمان و ثبوت ضمان فعل مکلف، رضای مکلف نقشی ندارد. در این اگر کسی ولایت وضعیه را برای فقیه در منطقه الفراق قائل بشه، در اون احکام وضعیه‌ای هست که مرتبط به رضایت مکلفین هست، از راه رضایت مکلفین، از راه تراضی خود مؤمنین محقق میشه، در اون موارد که تراضی خود صاحبان قرارداد، صاحبان عقد نقش داره، در اون موارد فقیه حق تصرف در این موارد را دارد. مواردش مثل همون بیع، هبه، طلاق و امثال اینها از عقود و ایقاعات که امور وضعیه‌ای هستند که تحقق اینها در عالم اعتبار منوط به رضایت و اختیار خود مکلفینه. در این اموری که مربوط به رضایت مکلفین هست، اگر در یه موردی فی حد نفسیهی، اگر از روی ترازی و رضایت مکلفین صادر بشود صحیح هست و الا صحیح نیست. در این موارد که بند به رضایت مکلفین هست، نظر فقیه و رأی فقیه نافذ هست، حتی به نحوی که خودش مباشرت به این تصرف وضعی داشته باشد، مباشرت خود فقیه مباشرت در این داشته باشد، چون بیع هر مکلفی مال خودش را از روی رضای خودش بیعش صحیح هست، چون از روی رضای خودش بیعش جایز هست و صحیح هست، فقیه حق تدخل را دارد، البته با اون وجودی که در مورد ولایت برای فقیه هست که یا باید مورد از موارد ضرورت ملمه باشد، ضرورت باشه، یا مصلحت عامه در کار باشه، والا بدون این قید که مورد ولایت برای فقیه نیست. با این دو تا قید نتیجه بحث قبلی این شد که این تعدیل قانونی قراردادها به معنای دوم با ادله ولایت فقیه قابل توجیه هست به این معنا، منتها در اینکه در کجاها تا چه حدی فقیه ولایت بر مباشرت به این تصرفات اعتباری دارد، این برمیگرده و متوقف هست، منوط به اینه که دلیل برای ثبوت ولایت للفقیه چه دلیلی باشه. اگه دلیل لفظی باشه، دائم مدار تحقق مصلحت عامه هست ولو ضرورتی در کار نباشه، ولی اگه دلیل حسبه بود، متوقف بر این هست که مورد از موارد ضرورت باشه. صرف وجود مصلحت عامه که موجب تحسین عمل می شود، این کافی برای اعمال ولایت نیست. اینی که تا جلسه قبل بحث پیش رفته تا اینجا پیش رفته، و در جلسه قبل هم بیان شد این که در کلمات مرحوم تبریزی آمده است که ولایت وضعیه برای فقیه ثابت نیست، به نحوی که مباشرت بر این تصرفات در این تصرفات اعتباری بکنند، چون حتی این ولایت وضعیه برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و برای امام معصوم هم ثابت نیست، تا چه رسه به فقیه. بیان شد که این فرمایش تمام نبود، تمام نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اطلاق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اطلاق اقتضا می کند اولویت رسول الله صلی الله علیه و سلم و امام معصوم را اولویت بر از خود مؤمنین در منطقه الفراق را در جایی که خود مؤمنین ولایت دارند، جایی که خود مؤمن ولایت دارد، بله، رسول الله و امام معصوم اولا بالمؤمن در تحقق اون کار هست. چه مورد از موارد تصرف و ولایت تکلیفیه باشد که فقیه بخواهد امر و نهی بکنه، لازم الرعایه بشود، امر و نهی فقیه یا بله معصومین علیهم السلام، یا اینکه مورد از موارد تصرفات وضعیه باشد و ولایت ولایت وضعیه باشه، هر دو از این اطلاق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم استفاده می شود. روی این حساب در همون بحث، در همون روایت مربوط به صلات جنازه که امام اگر حاضر بشود بر جنازه مؤمن احق به تصرف هست، در اون روایت سکونی اومده ان قدمه و الا، در اونجا در کلمات اعلام اومده بود مثل مرحوم مجلسی و اعلام دیگر اومده بود که اصلا در این مورد که مباشرت خود امام معصوم به تصرفات مربوط به مؤمنین هست، در این مورد بله در این مورد واضح هست، از واضحات هست که برای پیامبر چنین ولایتی ثابت هست، برای امام معصوم هم این ولایت ثابت هست. با توجه به این که این ولایت پیامبر و امام معصوم در این امور ثابت و مسلم هست، جای تشکیک و تردید نداره، نمیشود این روایت را جوری معنا کرد که نتیجه او نفی ولایت امام و عدم جواز مباشرت امام معصوم به این باشه. این تعبیر در کلام مرحوم مجلسی بوده، در کلام اعلام دیگه هم در همون بحث صلات المیت و اینکه آیا امام الاصل اولا هست به صلات از ولی خود میت یا نه، در کلمات آمده است. اونی که مهم در بین هست اینه که اطلاق النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، این اطلاق اختزا می کند ولایت داشتن را، و ولایت داشتن هم به نحو ولایت تکلیفیه که امر و نهی بکنه و هم ولایت وضعیه. در مقابل این اطلاق دلیل مقیدی وارد نشده. در مجموع در کلمات مرحوم های تبریزی در ارشاد الطالب و اونجایی که خارج از این کتاب به صورت مثلا شفاهی از ایشون بله به یاد داریم، در مجموع سه وجه در بله فرمایشات ایشون وجود داره که اون اطلاق النبی و اولا بالمؤمنین را تغییر بکنه، موجب اختصاص این اطلاق به ولایت تکلیفیه و عدم شمولش نسبت به ولایت وضعیه بشود. در مجموع سه تا وجه. وجه اول عدم معهودیت مباشرت معصومین علیهم السلام، عدم مباشرت به تصرف در اموال مردم و اعراض مردم هست. اینکه معهود نیست که امام معصوم در یه موردی مثلا به جای خود افراد مال اونها را فروخته باشد، یا در مورد نکاح و غیر نکاح مثلا نکاح را ایجاد کرده باشد بدون رضایت خود اون شخص زوجی که طرف عهد و طرفین در نکاح هست، یا در باب طلاق و امثال این. عدم معهودیت مباشرت معصومین علیهم السلام در به تصرف در اموال مردم و اعراض مردم، این امر اول. امر دوم استبعاد این که برای پیامبر اکرم و برای امام معصوم مباشرت به تصرف در اموال الناس و اعراض اونها ثابت باشه، این امر بعیدی هست، قابل التزام نیست. در ارشاد و طالب این مطلب هست که فرمودن فإنه لا أظن لأحد الالتزام بأن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم القصاص إذا تركه ولي الميت ولم يطالب به أو أبرأ او ابراء المدیون عن دینه مع مطالبه دائن. در موارد دین مثلا در حالی که دائن مطالبه میکنه به بر مدیون لازم هست که دینش را ادا بکنه، بعیده که بگیم در این موارد مثلا پیامبر یا امام معصوم در این موارد این کار رو این حق رو داشته باشد که ابرا بکنه، چون ابرا طلبکار به اختیار خودش میتوانست ابرا بکنه مدیون را، بگه نمیخواهم دین را. بگیم در اینجا چون خود شخص ولایت دارد، پیامبر اولا به تصرف است، پس پیامبرم بیاید یک این تصرفات را انجام بده، این قابل التزام نیست. وجه دوم استبعاد، تعبیر ارشاد و طالب اینه که لا از اون التزام شخصی به این مطلب که پیامبر یک این حقی مثلا داشته باشه. امام معصوم به حسب قانون شریعت، در قانون شریعت چون همونطور که قبلا هم اشاره شد این قسمت ها، این بحث که تا چه حدی فقیه ولایت دارد، این جزء مسائل فقیه هست، برمیگرده به مقام تشریع، ربطی به مسئله کلامی ندارد، این قسمتش ربطی به مسئله کلامی ندارد. این که وجه دوم اینه که بعید هست و قابل التزام نیست که در نظام تشریعی اسلام در این موارد قائل بشیم که در بله پیامبر ولی الامر که حتی خود رسول الله صلی الله علیه و سلم یا امام معصوم در این امور خود بخواهند مباشرت بر تصرف داشته باشند، زن این شخص را طلاق بدهند بدون رضایت او، برای او مثلا نکاح ایجاد بکنند یا مال او را بفروشن، دین طلب او را ابرا بکنن، اینا قابل التزام نیست. این وجه دوم. وجه سوم هم، امر سوم هم همون موثقه سکونی بود که در جلسه قبل بحث شده. در مجموع از فرمایشات مرحوم تبریزی استفاده میشه که این سه امر مانع از تمسک به اطلاق النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم، بلو فی حد نفسی اطلاق داشته باشه ولی به خاطر این محاذیر این امور ثلاثه نمیتوان به اون ملتزم شد. یک امر اولیش هم عدم معهودیت بود، دومیش این که بله دومیش این استبعاد بود، غیر قابل التزامه، قابل التزام نیست. امر سومش هم که موثقه سکونی بود، ولی هیچ کدوم از این امور ثلاثه نمیتوانند مقید اون اطلاقات قرار بگیره. روایت طلحه نبود، در روایت طلحه داشت که احق اون غیر رو نداشت، نه اون که باقته این که اون احق رو نداشت، این احق رو ممکن اینجور گفته بشه در این روایت موثقه سکونی، احق هم اومده در صد ولی با اضافه ای، این مثلا اون روایت رو تغییر بکنه، ممکنه اینطور باشه. حالا این مطلب رو فهمودی، اون قسمت اولش هم همینه، این امر اولی که به عنوان امر اولی بود که معهود نیست در شریعه، معهود نیست که رسول الله یا امام معصوم مباشرت در تصرف داشته باشه، اونجا هم به عنوان اشکال در حقیقت گفته میشه، اگه گفته بشه فرمودن اگه کسی بگه ما با استناد به قضیه سمره بگیم که خود رسول الله این کار رو انجام داد دیگه، مباشرت در تصرف کرد، این ولایت فقط امر و نهی نبود، یعنی در اینجا فرمود که برو این کار رو انجام بده، اینجور نیست که اعمال ولایت در حد امر و نهی باشه که به سموره گفته باشد که برو اون نخلت را بکن از اونجا، بلکه به اون انصاری امر کرده بود که برو این کار را انجام بده. معلومه که رضایت سموره نادیده گرفته شده در نسبت به سموره، علی رغم خواسته سموره تصرف وضعیه در مال سموره کرده، منتها لازم نیست که خودش در این قسمت بله خودش با دستان مبارک حضرت این کار رو کرده باشه، ولو امر کرده باشه انصاری رو، اینم از موارد مباشرت رسول الله به تصرف در اموال ناس تصرف در اموال ناس علی رغم رضایت خود صاحب المال هست. ایشون فرموده این رو نمیشه به عنوان نقض حساب بکنید که در این مورد ما دیدیم که رسول الله این کار را کرد. چرا؟ فرموده بخاطر که این که رسول الله در اینجا فرمود که به انصاری فرمود که شما برو اون که اعتنا نمی کنه، رعایت نمی کنه، بدون اعلان و اطلاع وارد خانه شما می شود، در حالی که زن و بچه مثلا اون را اجاب لازم را ندارند. این از موارد این امری که حضرت در اینجا داشتن، این امر ولایی نبود، بلکه امر به حسب احکام اولیه هست. چون اینجا در حقیقت تزاحم بود برای انصاری بین وجوب تحفظ بر ارض خودش و حرمت تصرف در ملک غیر که ملک سماره باشه. در تزاحم بین این دو تکلیف، اگر تحفظ بر ارض، تحفظ انصاری، وجوب تحفظ انصاری بر ارث اگر اهم نباشد، لااقلش اینه که اون اهم نیست دیگه، لااقلش اینه که مساویه. و وقتی مساوی بود در موارد تساوی یا در موارد اهمیت، احتمال اهمیت، شخص میتواند این کار رو انجام بده. تصرف در مال دیگری اگر حرمت تصرف مزاحمت داشته باشه با یه امر واجبی، خب در اینجا اون تصرف جائز میشه. فرمودن این کاری که در قضیه سماره انجام گرفت، این از باب اعمال قواعد تزاحم بود، به خاطر اینکه بر انصاری لازم بود که تحفظ بر ارض بکنه. این بله اون چه که رسول الله در این قضیه انجام داد که به انصاری فرمود، لا یخرج از بیان حکم شرعی. در واقع همین که حکم شرعی این مورد اینه، نه اینکه رسول الله اعمال ولایت کرده باشه. اینجا اصلا جای اینجا مورد اعمال ولایت نیست. استشهاد هم کردن، فرمودن به خود عبارت وسائل، کتاب وسائل این روایت را که آورده، عنوان باب را این قرار داد که به صورت کلی هر کسی که لهو نخلتون فیها اتلغیر، در این موارد باید اجازه بگیره. اگه اجازه نگرفت، صاحب الحائط میتواند اون نخل او را بکنه. به نحو عام صاحب وسائل هم برداشتش از این روایت حکم شرعی در این مورد بود، نه حکم ولایی از باب اعمال ولایت نبوده. خب پس این امر اول که عدم امر اول عبارت بود از عدم معهودیت مباشرت معصومین به تصرف در اموال مردم و نفوس مردم بدون رضایت اونها، بدون اذن و رضایت اینها. این امر اول بود. و اگر کسی در مقام نقض بگوید قضیه سماره برخلاف این دلالت دارد، جوابش اینه که نه، در قضیه سماره از باب اعمال ولایت نبود، از باب بیان حکم شرعی بود. این امر اول. امر دوم و سوم که بیان شد، ولی هیچ کدوم از اینها نمیتواند جلوی اون اطلاق را بگیرد. امر اول که عدم معهودیت بود، باید به این نحو توضیح داده بشه. مراد ایشون باید این باشه که ما ندیدیم یک جایی نقل نشده برای ما که رسول الله یا امام معصوم این کار را کرده باشه. خب اگه اشکال در همین حد باشه، جوابش اینه که صرف عدم نقل دلالت بر این نمی کند که واقع نشده یه چین موردی. ممکنه واقع شده باشه ولی نقل برای ما نشده. عدم نقل برای ما دلیل بر عدم وقوع در این موارد نیست. این یه جواب. جواب دیگه این که حالا اگر کسی بگه اگر لو کان متحققا حتما برای ما نقل می شد، این عدم و نقل کاشف از عدم وقوع هم باشد، ولی با توجه به این که اعمال ولایتی که هم در مورد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هم در برای امام معصوم و در طول ولایت رسول الله برای فقیه گفته می شود، این مقید به وجودی هست. اینجوری نیست که به نحو مطلق باشه، با یه جای فرض بشود که مصلحت عامه، حداقل مصلحت عامه اقتضای مطلب رو میکنه. این مورد اینجوری که مصلحت عامه اقتضا بکنه تصرف در مال غیر را، تصرف در ارض غیر را بدون اذن طرف، به مصلحت عامه چنین اقتضایی بکنه، خب با این قید واقع نشده. ولی چون با مصلحت عامه اینجوری وجود نداشت، روی حساب اعمال ولایت نشد. حتی اگر هیچ موردی محقق نشده باشه از این مباشرت، ممکنه به خاطر عدم تحقق قیدش باشه، که اصلا قید اعمال ولایت که وجود مصلحت عامه باشه در اون قضایا محقق نبود، یا اگر هم محقق بود یه جهت دیگه‌ای در بین بود که اون مانع از اعمال ولایت بود، ولی مصلحت عامه هم اقتضا می‌کرد. ولی این اگر اعمال ولایت می‌شد، یک محظوری داشت، یه مفسده‌ای در بین بود که اون در مجموع اینطور نبود که مصلحت عامه بلا مزاحم، این چون محقق نشده روی حساب اعمال ولایت هم نشد. امر اول که عدم معهودیت باشه، این نمیتونه جلوی اطلاقات را بگیره. امر دوم این بود که بعید هست و قابل التزام نیست که کسی بگوید در اموال مردم، در اعراض، پیامبر و امام مستقیما بتوانند مباشرت در تصرف بکنند. این قابل قبول نیست، این قابل التزام نیست، در مثل این موارد که بگیم خود پیامبر امام بدون در نظر گرفتن رضایت و اختیار صاحبان حق بیاین اعمال ولایت بکنن، این قابل التزام نیست. اشکال این امر دوم هم نمیتواند جلوی این اطلاق را بگیره. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فی حد نفسی در اون ادله اطلاق وجود داشته باشد، به مقتضای این اطلاق عکس میشه. صرف استبعاد ثبوت ولایت وضعیه، مجرد استبعاد که باعث نمیشود رفع ید از اون اطلاقی بکنیم که دلالت میکنه بر ثبوت ولایت در هر دو قسمت، ولایت تکلیفیه و ولایت وضعیه. بله، یه نکته ای هست، شاید مقصود مرحوم آقای تبریزی این باشه که بله در این موارد اگر بگوییم ولایت برای پیامبر، برای امام در این اموال و نفوس است، که انه اینجور بله برداشت می شود که مردم اموال مردم و اعراض مردم بین خودشون حریم داره، لازم الرعایه است، ولی برای امام و برای پیامبر حریم نداره. این دیگه حرمت داره، اینا به هر نحوی میتوانن تصرف بکنن. شاید مقصود مرحوم تبریزی این باشه که فرموده بعیده، به این مقصودشون این باشه که اگر بگوییم به پیامبر و امام در اموال و نفوس و نفوس و در اعراض، اون جایی که به خود حق خود اشخاص مربوط می شود، ولایت دارن، این سر از این در میاره که در برای مثلا مبلغین شریعت این همه این امور مباحه، این حریم و مرزها برای خود مردم بین هما به بعض آخره، ولی برای بله مبلغین شریعت، برای خود پیامبر و برای امام چنین حدی نیست و این قابل التزام نیست کسی که گفته بشه به این که مرزها فقط بین خود مردم بعض هم به نسبت الی بعضه. ممکنه در نظرشون این باشه، ولی جواب نسبت به این قسمت اینه که ولایت داشتن پیامبر و امام بر اموال مردم و در قسمت اعراض اون قسمتی که برگرده مثل نکاح و طلاق و امثال اینها، در این قسمت ولایت داشتن پیامبر و امام برای بر نفو بر اموال مردم و بر اعراض مردم، به طوری که علی رغم اختیار خود مکلفین بخواهن این رو انجام بدهن، این سر در نمی آورد از مباح بودن و حریم نداشتن اموال و اعراض برای پیامبر و امام. چرا؟ چون اون ولایتی که برای پیامبر و امام قرار داده شده از این بابه که در جایی که مصلحت عامه اقتضای مطلب رو بکنه، در جایی که مصلحت عامه اقتضای مطلب رو بکنه یا ضرورت ملمه وجود داشته باشد، در اونجا خود مؤمنین اختیار داشتن. رسول الله و امام معصوم از باب اولا به ان بودن در اون موارد اون مشکل مصلحت عامه و اون ضرورت ملمه را حل می کند. ولایت داشتن به این معنا هست، نه اینکه اموال و اموال مردم، نوامیس مردم برای خودشون حریم داشته باشه ولی برای امام، برای پیامبر حریم نداشته باشه، مباح باشه. چیزی در نمی آید از ثبوت ولایت وضعیه، ولایت وضعیه برای پیامبر و امام در اموال و اعراض. از ثبوت ولایت وضعیه چنین معنایی در نمی آید که اموال و اعراض اینها برای پیامبر امام مباح. چون چنین معنایی در نمی آید، روی حساب ثبوت ولایت وضعیه در این موارد امر قابل التزامه، اینطور نیست که غیر قابل التزام باشه. بله، اگه به اون معنا کسی قائل به این باشه که نسبت به نسبت به مثلا نوامیس مردم که مثلا حق نکاح، حق وعد، حق استمتاع اینا مال زوج هست، بگیم که این به این ولو برای زوج هست، دیگران حق وعد یا حق استمتاع ندارن، ولی اگه بگیم این نسبت به رسول الله، نسبت به امام نمجازه، اگه به این معنا کسی بگوید بله، این سر از بله این نداشتن حریم و الغای احترام برای پیامبر و برای امام میشه، همون مطلبی که برخلاف فطرت هست ولو در بعضی از علیان، در بعضی از مسالک که منحرف شدن نسبت به بعضی از موارد اینجوری هست، ولی امر خلاف فطرت و فطرتی هست که هیچ شخص عاقلی نمیتواند این را قبول بکنه که این حریم داشتن ارض و مال، مال مربوط مختص به خود مردم باشه ولی افراد خاصی در مثلا اون محل که محل چیز هست، محل عبادت اون طایفه هست، اون مذهب هست، اونا بتونن همه این کارها رو انجام بدن، اونایی که مثلا مبلغ اون شریعت هستن بخون همه این کارها رو انجام بدن، چه این چیزی نیست. روی حساب این امر دوم هم که استبعاد ثبوت ولایت وضعیه و غیر قابل التزام بودن باشه، که در عبارت ارشاد بود که لا اظن لعهد التزام به این معنا، این هم نمیتواند جلوی اطلاقات را بگیره، با توجه به اینکه اون ولایت وضعیه ثابت برای رسول الله و ثابت برای امام منوط به وجود مصلحت عامه هست، منوط به وجود ضرورت ملمه عامه هست، نه اینکه به خاطر خواهش شخصی و خواست شخصی فرد مثلا شخص ولایت داشته باشه. این امر دوم که مانع نمیشه. امر سوم هم و همون توضیحی که در جلسه قبل داده شد، امر سوم یعنی موثقه سکونی، این هم نمیتواند در مقابل اطلاقات جلوی اطلاقات را بگیره، به عنوان مقید برای اطلاقات قرار بگیره، چون اولو من حیث سند این روایت معتبر باشه، ولی من حیث دلاله و ما یستفاد من روایه محل کلام و محل اشکال بود. دلالت واضح بر این که امام معصوم بدون تقدیم ولی المیت حق نداشته باشه، دلالت واضح در این قسمت نداره. همین که دلالت واضح نداشت کافیه برای اینکه نتواند جلوی نتواند مقید اطلاق باشه. پس نتیجه این شد که تعدیل در تعدیل قانونی قراردادها بر از به معنای دومش که من له الامر عقد قبلی را، قرارداد قبلی را فسخ بکنه، قرارداد جدید ببندد، این تعدیل قانونی به معنای دوم با مبانی و قواعد فقه امامیه قابل توجیه است. قابل توجیه است، با البته با همون حدود و قیودش که از باب ادله ولایت فقیه، ولی در جایی که ضرورت ملمه اقتضای مطلب رو بکنه، یا علا قول آخر در جایی که مصلحت عامه اقتضای مطلب، با همین حدودش، نه اینکه به نحو مطلق باشه. دیگه بالاخره معنی این که همین مقدار کافیه دیگه. کجا؟ نه دیگه نه همین، بله همین ظاهر بود، همین این فی حد نفسی این نه اینجور نه واقعا معلوم نیست به سلطان برکرد. اون همونی که عبارتی که مرحوم فیض معنا کرده و اگر فین قدم او فهو فقط عطا به ما علیه ملل وظیفه و الا فهو قاسب. با توجه به اون روایت تلهم که به نحو مطلق ذکر شده، اونم معید این میشود دیگه، که معید این میشود. یه مطالب دیگه ای در این قسمت راجع به روایت بله سهم و صلات بر میت هست که اونا دیگه متعرض نشدیم، ولی در کلمات فقها این بحث آمده است که بله این که اگر سلطان، این که امام الاصل و سلطان الله احق به نماز میت هست و بر ولی لازم هست که امام الاصل را برای نماز مقدم بکند، این در بله این که در روایت سکونی و روایت طلحه هست، در کنار این به بعضی از روایات دیگه هم استدلال شده برای این مطلب. از جمله استدلال شده به اینکه در شهادت امام مجتبی علیه السلام و در دفن، در صلات بر امام مجتبی علیه السلام، بله امام حسین سید الشهدا علیه السلام اونجا به اون وادی مدینه گفته بود که از باب سنت تعارف کرده بود که شما بیایید نماز بخونید، از باب سنت شما نماز بخونید. این معناش اینه که بحث به حکم کبروی در جایی که و سلطان الله ولی من قبل الله حاکم به حسب حکم کبروی، تقدیم سلطان، تقدیم ولی الامر، اول الامر لازمه، منتها اینکه در مقام تطبیق حضرت تطبیق کرد سلطان الله را، ولی الامر را بر اون شخص قاسبی که در مدینه عنوان عامل مثلا معاویه بوده، اون دیگه از باب در مقام در تطبیق کبرا بر صغرا تقیه هست. ولی خود این که در اینجا این کبرای به نحو عام بیان شده که از باب سنت شما نماز بخونی، تعارف کرده که شما نماز بخونی، این نشون میده که اصلی این مطلب از مسلماته. بله گفتن که یکی از چیزهای اینه که تقدیم الحسین علیه السلام سعید ابن عاص وادی مدینه را فی الصلات علی الحسن علیه السلام قائلا لولا سنه لما قدمت که، اگر سنت نبود شما را مقدم نمی کردم، سنت اقتضا می کنه که شما را مقدم بکنم. این در حقیقت همون تطبیق کبرا علی الصغرا علی المورد من باب تقیه هست، از منباب تقیه، شبیه اون چرا که در مورد افطار به حکم حاکم در بعضی از روایات اومده است که زاکه الال امام، اون زاکه الال امام، امام صادق علیه السلام در این که سوال کرده بودن امروز ما افطار بکنیم یا نه، گفت فرموده بودن این به امام مربوط میشه، هرچه منصور گفته بر طبق او عمل میشود. زاکه الال امام از جهت کبرا تمامه، لا اشکال، ولی این که تطبیق شده امام بر این منصور قبیح، اون تطبیقش تطبیق تقیه بوده. محل در این مورد صلات بر امام مجتبی علیه السلام رو این جهت رو این حساب در همون کلمات هم جواب دادن که اینطور نیست که بله، من اینکه حضرت قبلا نماز نخون، ممکن خود حضرت قبلا نماز خونده باشه دیگه، این دیگه نماز تعارفی بود دیگه، تشریفاتی بود دیگه. ولی حالا اینا مال اینه که اینطور نیست که تقدیم حقیقی باشد، ولی تقدیم تقیه ای رو بالاخره همین که در تقدیم منباب تقیه این تعبیر را حضرت به کار برده باشن که سنت اختزا می کند که من تقدیم بکنم، این نشون میده که اند حضور امام معصوم و من یکون و ولی الامر حقیقتا اند حضور او، او اولا اند حضور امام العصر او اولویت به صلات علل میت داره. این قسمت ها چون مربوط به اون بحث خاص بود دیگه پیگیری نشد. اون مقداری که مربوط به محل بحث بود که ولایت وضیه بود، در همین اصل این مطلب بود که در موثقه سکونی این مطلب آمده است و ظاهر موثقه سکونی به تعبیر مرحوم آقای تبریزی نبود ولایت وضعیه برای امام معصوم در و امور مربوط به مؤمنینه و اون چه که برای امام معصوم از ولایت ثابته فقط ولایت الامر و نهی، نه مباشرت به تصرف در امور مؤمنین، که این قسمت هم جواب داده شد. پس نتیجه بحث در تعدیل نوع دوم که تعدیل قانونیش بود این بود که این شد که تعدیل قانونی به معنای دوم قابل توجیه با قواعد فقه امامیه هست، اما تعدیل نوع سوم که تعدیل قضایی باشه، تعدیل قضایی همونطور که در تعریف اون گفته شده جایی هست که نه خود طرفین عقد متعاقدن پیش بینی کردن حوادث غیر متعاقبه را و نه در قانون عام حاکم بر بلد چنین مطلبی پیش بینی شده. هیچ کدوم از اینها دو مورد قبلی اتفاق نیفتاده، ولی قاضی و محاکم با توجه به کلیاتی که پیش اونها هست در بعضی از موارد مصلحت می‌بینند که با رعایت از باب رعایت عدل و احتراز از ضرر و ظلم مصلحت می‌بینند که قرارداد قبلی را که دارای نقص بود، موجب تضرر عهد و طرفین بود، او را تعدیل بکنند به قرارداد جدیدی که فاقد اون نقص و فاقد اون ضعف باشه. آیا این تعدیل قضایی قابل توجیه هست یا توجیه نیست دیگه انشاءالله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.